گرفته، ولی چیزی که مشخصه فضای سیاسی حاکم بر هایتی است که تحت کنترل امریکایی هست و مثلا این که چه کسی در اونجا بر مسند قدرت بشینه باید با رضایت امریکایی ها انجام بشه و این تنها بخشی از مشکلی که با شورش مردم در این کشورها برای بازپسگیری کنترل کشور و منابعشون در جریانه. از نظر من مردم امریکا مردمی فریب خورده هستن، چون که به اونها گفته شده بود که ماجراجویی های امریکا در افغانستان و عراق برای ترویج دموکراسی و آزادی های فردی در این کشورها بوده، ولی واقعیت اینه که امریکا تنها به دنبال منابع این کشورها و منفعت خودش بوده. پس نحوه روایت داستان توسط دولت به گونه ای بوده تا افکار عمومی رو تحت تأثیر قرار بده. مثلا بعد از حادثه 11 سپتامبر جورج بوش با صدای رسا اعلام میکنه که تروریست ها به خاطر وجود آزادی در امریکاست که از ما متنفرن و مردم همین حرف رو باور کردن، ولی هیچ وقت نتوانستن معنی این آزادی رو بفهمن. برای یک سیاه‌پوستی که حق رأی نداره، حق شرکت در بازار آزاد و تحصیلات عالی رو نداره و به عنوان یک شهروند درجه 2-3 در کشور با اون برخورد میشه، آزادی چه معنایی داره؟ اینها همه ریشه در حرص و طمع اونها داره و آزادی به معنای واقعی کلمه در این کشور از اهمیت پایینی برخورداره.
از جان شنونده در این برنامه از خداحافظ آمریکا نگاهی داریم به شکست آمریکا در جهانی سازی ارزش‌ها و سبک زندگی آمریکایی. آقای دکتر ابوالفضل زهره‌بند از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون و آقای دکتر علیرضا تقوی‌نیا کارشناس مسائل بین‌الملل در این برنامه با ما همراه هستند. آقای تقوی‌نیا، نگاه به سرمایه‌داری و تبلیغ فرهنگ سرمایه‌داری از دهه‌های قبل در آمریکا و تمرکز بر اون به ویژه سرمایه‌داری سازمان یافته اشاره داشتن آقای دکتر که بخش اعظمی از سرمایه در دست چند نفر قرار گرفته و همچنان هم در حال بیشتر شدن هست، چون این نگاهی و چون این تفکری و چون این رفتاری چقدر مؤثر بوده در اینکه تلاش آمریکا برای جهانی سازی این سبک زندگی کشورشون با شکست روبرو بشه؟
بله، ببینید این سوال خوبی هست. باید این نکته رو ما گوشزد بکنیم که اگر سبک زندگی یا تفکری بخواهد جهان شمول بشود، باید کارآمدی خودش رو اثبات بکنه، یعنی در همه حوزه ها بتواند یک حرفی برای گفتن داشته باشه که مقبول واقع بشه. ولی وقتی ما میبینیم در نظام اقتصادی ایالات متحده آمریکا 40 میلیون نفر طبق آمار خودشون بی خانمان، حالا خانه از خودشون ندارن، الان بعد از دوران کرونا یک پدیده ایجاد شد به نام پشت بام خوابی، این چیزایی که خودشون میگن ما نمیگیم، و اینکه این همه فقر و فلاکت در اونجا گسترده هست ولی ثروت در دست عده دیگر هست، خب چرا این فرهنگ تسری پیدا بکنه و دنیا او رو بپذیره وقتی که ناکارآمدیش در مهد خودش اثبات شده؟ این یه نکته خیلی مهمه که این رو باید حتما ذکر کرد. و نکته دیگر این هستش که آمریکا در مقوله عدالت شکست خورده، یعنی شما میبینید امروز ثروت در دست عده‌ای خاص هست در آمریکا، رسانه در دست عده‌ای خاص هست، کمپانی ها و کارتل ها در دست یک خانواده های خاصی هستن، اصلا 3 تا خانواده هستن که بانک مرکزی آمریکا رو همون یا فدرال رزرو رو میان مدیریت میکنن و این باعث شده که از این طریق بتوانن تسلط پیدا بکنن بر سایر جامعه. اما از اونجایی که قدرت های جدیدی در عرصه بین المللی ظهور کردن و توانستند انحصار رسانه، انحصار تکنولوژی، انحصار قدرت رو از دست اون نظام در بیارن، خب واقعیت های این نظام در حال انعکاس هست. واقعیت‌های این نظام در حال بازتاب به بیرون هست، یعنی مردم دنیا دیگه دارن واقعیت رو می‌بینن. هالیوود در گذشته اون چیزی رو که اونها می‌خواستند رو به دنیا نشون می‌داد، اما امروز رسانه‌های متعددی هستند که می‌تواند بیاد و واقعیات درونی اونها رو بروز بده. ما می‌بینیم امروز چین به عنوان قدرت مطرح شده، قدرت تکنولوژیکی هم مطرح شده، خودش اپلیکیشن میاره، خودش رسانه میاره، روسیه به همین صورت، جمهوری اسلامی ایران با همون امکانات، شاید امکانات و ابزارهایی که در اختیار داره قابل مقایسه با طرف آمریکایی نباشه، اما توانسته این انحصار رو بشکنه و واقعیات رو منعکس بکنه و همین امر باعث شده که دیگه آمریکایی بودن در دنیا یک ارزش نیست. در گذشته آمریکایی بودن یک ارزش بود. یکی از همین سفرای جمهوری اسلامی ایران برای من تعریف کرد، البته الان دیگه سفیر نیستن ایشون، میگفتش که من پسرم خیلی شکل و شمایلش آمریکایی بود، یک نفر اومد بشی که هدیه داد، بعد که متوجه شد آمریکایی نیست هدیه رو گرفت. این مال حدود 30 سال 40 سال پیشه و گفت ببخشید من فکر کردم شما آمریکایی هستید. یعنی در گذشته آمریکایی بودن یک افتخار بود، یک ارزش بود، اما الان دیگه ارزش نیست، چون نتوانسته خودش رو به عنوان یک تفکر هژمون و قابل تسری به دنیا مطرح بکنه. امروز مردم دنیا دوست ندارن که آمریکایی بشن. در حتی همین اروپا رو شما ببینید، موفق در این کشورها کشورهایی هستن که میان سیستم‌های دولت رفاه رو اجرایی میکنن در کشورهای اسکاندیناوی و شاخص عدالت در اونها بسیار بیشتر از شاخص عدالت در کشورهایی است که نئولیبرالیسم مثل انگلستان و آمریکا نئولیبرالیسم اومدن اجرایی کردن. در نتیجه من معتقد هستم که این ناکارآمدی در عمل کرد و عدم انحصار در تکنولوژی و رسانه باعث شده که ایالات متحده آمریکا در سبک زندگی و ارائه اون به دنیا شکست بخوره. این نظر من است.
متشکرم. آقای زهروندی، که کتابی در آمریکا منتشر شده از خود کارشناسان تاریخی این کشور با عنوان حیات آمریکا در عصر زوال انتظارات، و اشاره کرده به فرهنگ خودشیفتگی در آمریکا و یکی از عوامل مؤثر در این شکست رو این نگاه و این تبلیغ فرهنگ خودشیفتگی دونسته. در مطلبی که من دیدم، ذیل معرفی این کتاب، یکی از تحلیلگران سیاست خارجی اشاره کرده بود که آمریکا در عرصه بین‌الملل، در تعامل با دیگر کشورها، در دستگاه سیاست خارجی آمریکا، این نگاه و این خودشیفتگی بسیار بسیار حاکمه. تبلیغ خودخواهی و تبلیغ خودشیفتگی و همون موضوع فقط آمریکا. و در ادامه این تحلیل که در خود این کشور منتشر شده، آمده بود که از عوامل مؤثر در شکست سبک زندگی آمریکایی همین نگاه خودخواهانه و همین تبلیغ خودشیفتگی بوده. جناب عالی، در این زمینه چه تحلیلی دارید؟ چقدر این رو درست میدونید و چقدر مؤثر بوده این تبلیغ خودشیفتگی و تبلیغ فقط آمریکا؟
ببینید، البته وقتی ما داریم یک مسئله رو مورد واکاوی قرار میدیم در حوزه مسائل اجتماعی، متغیرهای مختلفی هستن که به شکل گیری اون مسئله در واقع نقش ایفا میکنن و در تحلیل باید ما وزن هر یک از این متغیرها رو در خروجی پاسخ مسئله رعایت بکنیم. خب قاعدتا این بحث استکبار که مطرح میشه و این برتر دیدن خودشون و برتری، روند فزایندن داشته. یعنی وقتی میاد مثلا فرض کن میره به سمت فیلیپین، من اونجا را نزدیک رفتم دیدم، میبینم که فیلیپینی ها یه زمانی مدهوش بودن برای آمریکا، یا دوره مارکوس، حتی پولشون رو اومدن واحد پولشون رو گفتن آقا اصلا ما ایالت 51 شما پولمون هم باشه دلار، و دلار کردن. و اینها به دلیلی که اصلا قبول نداشتن، ببین این داروینیسم اجتماعی، این اصل بقای اصله، اینا یه سری زیر ساختای معرفتی است دیگه، هیچ وقت سفید با غیر سفید برابر نیست. شما تو این تحول در دوره آقای ترامپ این مسئله رو دیدید و شورش اجتماعی سیاهان رو شما در اونجا دیدید که رفت کنار وقتی که دولت نتونست پاسخ بده به اون شرایط رکود عمیق اقتصادی و شرایط که در سایه وقوع ویروس همه گیر کووید شکل گرفته بود. اینجا ناکارآمدی ها آمد بیرون. آمریکایی هر کجا که رفتن از همین موضع بالا برخورد کردن. مثلا من یادمه باز در حمله به عراق بعد از اون شرایطی که پیش اومدید، خب صدام که خب فرار کرده بود، فرمانده های امنیتی هم طبق کارهای عملیاتی که قبلا شده بود تسلیم شده بودن و جماعتی در عراق آماده بودن که با از ورود سربازای آمریکایی استقبال بکنن و برقصن. اما شما نگاه میکنید در اون مقطع تازه اینا میان میخوان قدرت خودشون رو رسوب بدن و سرکوب بکنن برای اون هژمونی بعدیشون، و لذا میبینید که 10 روز یک هفته 10 روز شب و روز بغداد رو زدن، بمباران کردن، که مردم متعجب شدن و بعد اون رفتار ضد انسانی و وقیح رو انجام دادن. در افغانستان باز من خودم شاهد بودم اینها استقبال کردن از آمریکایی‌ها و جامعهشون رو به طور کامل در اختیار آمریکایی‌ها گذاشتن. 20 تریلیون دلار جناب آقای حسینی، یعنی توی این 20 سال سالی 100 میلیارد دلار اینا هزینه کردن برای افغانستان. صد میدونی که بودجه سال افغانستان 9 میلیارد دلاره. یعنی شما اگر امروز 9 میلیارد دلار ببری اونجا رئیس جمهوری، میتونی اونجا رو کاملا اداره کنی. جامعه‌ای در این سال که 100 میلیارد دلار میاد که معنیش که پولا کجا میره و سرکوب انجام میشه و چند صد هزار نفر کشته میشن، این میشه ناشی از اون تفکر و نگاه بالا به پایینی که آمریکایی‌ها در برخورد با افغان‌ها و مردم این منطقه داشتن. همین وضعیت شما در لیبی میبینی. ببینید لیبی همین تا الان هم کمر راست نکرده، یعنی دائم دارن قتل عام میکنن. در یمن داری میبینی اینا از چی برخواسته بلند میشه. اینا از اون نوع نگاه برتری امریکایی نسبت به غیر آمریکایی است. حتی اینو شما در اروپا هم میبینی، این که میگن شکاف دو طرف آتلانتیک و رشد جریانات دست راستی ضد آمریکا، این ناشی از چی هست؟ ناشی از نوع رفتاری است که آمریکایی‌ها در محیط اتحادیه اروپا سفراشون و رفتارشون نسبت به مردم اروپایی دارن و اینهاست که داره امروز اروپا رو بیش از پیش از آمریکا دور میکنه. ارتش مستقل اروپایی در مقابل ناتو داره الان کلید میخوره، اونم به توسط که توسط فرانسوی‌ها. لذا اینها یکی از مؤلفه‌های بسیار مهم هست به خاطر نوع ساختی که در ایالات متحده و نظام سیاسیشون، حتی در داخل هم وایت ها متفاوت هستند از غیر سفید ها و قدرت رو هم اینها بر اساس نژاد و ژن دارن تقسیم میکنن. این تازه پرده رفته کنار و این هستش که عدم باور از سوی بدنه اجتماعی نسبت به حکومت و حکمرانان اتفاق افتاده.
خیلی متشکرم. در بخش پایانی برنامه قرار داریم هر کدوم از عزیزان 3 دقیقه خدمتشون هستیم، یک سوال مشترک و جمع‌بندی انشاءالله داشته باشیم. به موضوع انقلاب اسلامی اشاره شد در بخش ابتدایی برنامه و تأثیری که انقلاب اسلامی و تفکر انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی داشته بر به شکست کشیده شدن تلاش آمریکا برای جهانی‌سازی ارزش‌ها و سبک زندگی آمریکایی. در جمع‌بندی میخوام قدری بیشتر در این باره صحبت کنیم و بگیم که چرا چون این تأثیری داشته انقلاب اسلامی. آقای تقوی‌نژاد خدمتتون هست.
بله، همونطوری که در ابتدای عرایض خودم مطرح کردم، خب معنویتی که جمهوری اسلامی ایران مطرح کرد و با خودش به دنیا عرضه کرد و اینکه همه چیز این دنیا نیست، دنیای دیگری هم هست، مکافات هم هست اون دنیا، و بالاخره نباید همه چیز رو بر اساس لذت‌های دنیوی ما در نظر بگیریم و باید عدالت رو بر مبنای اون چیزی که خداوند تعیین کرده در دنیا اجرایی بکنیم. من اعتقاد دارم که به طور جدی باعث لطمه به اون تفکر غربی شد، اون تفکری که میگفت چون من باهوشترم، چون تکنولوژی بیشتری دارم، چون پیشرفته تر هستم، خب سهم بیشتری هم دارم. نه، این تفکر توسط تفکر اسلامی مذموم هست. البته خب قاعدتا کسی که تلاش بیشتری میکنه، زحمت بیشتری میکشه، باید برخورداری بیشتری داشته باشه. اما این که ما بتوانیم از هوش خودمون، از عقلانیت خودمون به عنوان یک ابزار استفاده کنیم جهت استثمار ملت ملت‌ها و بیایم منابع اونها رو بیایم بکشیم، ببریم به کشور خودمون، ارزش افزوده تبدیل بکنیم و دوباره از همین چرخه فاسد و ناسالم بتوانیم هژمونی خودمون رو تداوم و استمرار ببخشیم، باعث شد که ملت‌ها یک هوشیاری پیدا بکنن، یک انزجار پیدا بکنن نسبت به چنین سیستمی. و اعتقاد من و باور من بر این هستش که انقلاب اسلامی ایران در این زمینه خیلی نقش جدی بازی کرد و اون معنویتی که به دنیا عرضه کرد و تفکر سومی که بعد از سوسیالیسم و لیبرالیسم به دنیا داد باعث شد که یک نوع نگاه جدیدی شکل بگیره و این نوع نگاه قوام پیدا کرده، استمرار پیدا کرده. شما ببینید آمریکا با همه عظمت و قدرتی که داره در پرونده‌های مختلف خودش داره شکست می‌خوره، اما جمهوری اسلامی ایران با همه محدودیت‌هایی که دارد همچنان خودش و اقمارش که ما به اون ما متحدانش که ما به اون محور مقاومت می‌گیم توانسته پایداری بکنه نسبت به تهدیداتی که علیهش هست. پس این نشون میده یک قدرتی ماورای اون چیز تفکر مادی هست. شما در لبنان ببینید پیشرفته‌ترین هواپیمای دنیا، نیروی هوایی منطقه، پیشرفته‌ترین تانک‌های دنیا، پیشرفته‌ترین نیروی دریایی دنیا و تجهیزات زرهی در برابر یک نیروی اندک مقهور میشن و شکست میخورن. خب این ناشی از چیست؟ ناشی از اینه که یک چیز بالاتری هست، حالا اون هنوز اونو درکش نکردن ولی میدونن بالاتر از مادیت، بالاتر از تکنولوژی، بالاتر از ثروت و تسلیحات یک قدرت ماورای دیگه‌ای هست که تونسته باعث مقاومت چنین ملت‌هایی بشود و همین باعث شده که تا حد زیادی تفکر اونها خدشه‌دار بشه و اصالتش زیر سوال بره.
متشکرم آقای جارو، من خدمت جناب هستیم جنبندی.
خب من تو 3 دقیقه بخوام بگم واسه خیلی کپسولی اینجا عرض بکنم. پس بنابراین نقش انقلاب اسلامی و تفکر ولایت مداری که ربوبیت رو در همه عرصه‌ها از جمله در عرصه حکمرانی و روابط اجتماعی مداخله داده و میخواد بده، این خیلی مهمه. نکته دومی که مهمه است که خب با این افول که قطعا هر چقدر ما پررنگتر ظاهر بشیم ضریب افول طرف مقابل افزایش پیدا میکنه و به عکسش اگر چنانچه ما در اینجا نتوانیم کارآمدی خودمون رو نشون بدیم، او قبول میکنه که ناکارآمده اما میگه نسبت به بقیه بهترم. پس بنابراین ما برای اینکه بتوانیم خلای ناشی از افول و سقوط و فروپاشی ایالات متحده و کلن تفکر لیبرال رو بتونیم پر بکنیم، ما باید مدل‌های اجتماعی و اقتصادی قابل عرضه رو در واقع ارائه بکنیم. دین آمده است تا دنیای ما رو آباد بکنه و این آبادانی قطعاً آبادانی آخرت ما رو هم خواهد داشت. ارتباط معنیداری در این تفکر در آبادانی دنیا وجود داره با باور به آخرت و آبادانی آخرت. بنابراین به اعتقاد من ما باید بیشتر به قرآن به عنوان کتاب استراتژیک خودمون رجوع بکنیم و مؤلفه‌های حکمرانی و اداره جامعه رو از درون قرآن استخراج بکنیم. ببینید ما نیاز به نوزایی و نوسازی این تفکر داریم و بایستی رو مدل‌های اجتماعیمون بیشتر کار بکنیم و بدانیم که غربی‌ها هم با همین آرمان‌ها آمدن به این فرجام رسیدن. ما امروز باید کارآمدی قرآن رو نسبت به سایر در واقع ادیان اینجا به اثبات برسونیم. به هر حال غرب برخواسته از اون تفکر کلیسایی بود که 1000 سال انکیزیسیون رو به این جامعه و تاریکی رو به این جامعه تحمیل کرده بود. اونها اگر آمدن کلیسا رو نهی کردن فرق میکنه با مایی که قرآن و تفکر ولایت و اهل بیت علیهم السلام همواره در متن و بطن زندگی اجتماعی ما کارآمدیشون اثبات کرده بودن. امروز که ما داریم جمهوری اسلامی رو به عنوان یک مدل به دنیا عرضه میکنیم، باید این کارآمدی رو بیشتر به جامعه و به دنیا عرضه بکنیم.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از مهمانان گرامی جناب آقای تقوی‌نیا و جناب آقای زهروند و ممنونم از توجه و همراهی شما عزیزان شنونده. ساعت و ایام خوبی رو داشته باشید. خداوند یار و نگهدار همه شما.
از زمستان آغاز کردیم. به پای هم اردی بهشتی آفریدیم در بهمن.
بوی گل سوسن و یاسمن آید، از به بهاران کنون از وطن آید.
کنار هم آواز هم صدایی خواندیم.
الله اکبر،
الله اکبر،
الله اکبر،
الله اکبر.
8 سال تمام غزل عشق را در مثنوی حماسه سرودیم. کنار هم از سنگر حوصله گذشتیم و فاتح قله های غرور و غیرت شدیم.
خونین شهر، شهر خون آزاد شد.
کنار هم در سختی و آسانی ماندیم.
با انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی میپیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا میباشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی راکتور تحقیقاتی تهران.
و امروز کنار هم دلبستگی به ایران.
وطنم، وطنم، سرخم دل و جان بدهم. وطنم، 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 وطنم. من اگر بروم تو بمان، توی چشم و چراغ جهان. وطنم، 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 تو بمان، تو بمان، تو بمان.
تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون.
الله 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 الله
ایران بنگر که همه فرجام بنگر که همه توفان بنگر که همه فرجام بنگر که همه توفان
عشق یتیمانت از خون شهیدانت از عشق یتیمانت از خون شهیدانت فردا که بهار آید صد لاله به بار آید صد لاله به بار آید از خون شهیدانت صد لاله به بار آید صد لاله به بار آید
بخیر میگم به شما شنوندگان فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو. پایان بخش برنامه های این بخش برنامه اقتصاد بدون مرز هست که دعوت میکنم با این برنامه همراه باشید.
بایستی در دیپلماسی جنبه اقتصادی تقویت بشه.
اقتصاد بدون مرز.